پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان گرامی رادیو پیام دوست، درود بر شما. من ترانه هستم و بار دیگر به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم می کنم. شما که هفته هاست با ما همراه بودید، با این برنامه کاملا آشنا هستید. ما تا جای ممکن شرح احوال علمایی را که به آیین بابی و بهایی ایمان آوردند بررسی می کنیم. روحانیونی که پس از روبرو شدن با آیینی که مدعی بود دیانتی الهی است، تعصب و خودخواهی را کنار گذاشتند و به جستجوی حقیقت پرداختند و سرانجام با رعایت عدالت و انصاف آیین جدید را پذیرفتند. علارغم آنکه از پیامدهای این تحول بزرگ در زندگی خود آگاه بودند، طرد و نفی و طعن و لعن همراه با از دست دادن مقام و اعتبار و موقعیت به جای تعظیم و تکریم و ثروت و مکنت و جاه و جلال. چند هفته ایست که با ملا حسین بشرویه‌ای همراه هستیم، اولین فردی که به حضرت باب مؤسس آیین بابی ایمان آورد. همچنین او اولین روحانی شیعه بود که موفق به ایمان به آیین جدید شد. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که ملا حسین در مشهد بود که از جانب حضرت باب شخصی به او وارد شد و عمامه ایشان را که برای ملا حسین هدیه کرده بودند به او داد. ملا حسین مأموریت یافت که عمامه سبز را بر سر گذارد و با پرچمی سیاه در دست بر اسب خود سوار شود و برای کمک به جناب قدوس به سمت بابل حرکت کند. دوستان، در ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید.
قبل از حرکت، شاهزاده حمزه میرزا که نسبت به من محبتی داشت، مبلغی برای مخارج سفر پرداخت کرد، اما من آن را قبول نکردم و از شاهزاده درخواست کردم آن مبلغ را صرف فقرا و مستمندان کند. عبدالعلی خان هم همه وسایل و احتیاجات سفر را مهیا کرد و اجازه خواست تا مخارج و مصارف سفر من و همراهانم را هم بپردازد، اما من فقط از آن همه یک اسب و یک شمشیر را قبول کردم. یک فرسخ که از مشهد دور شدم، عمامه مرحمتی حضرت باب را بر سر گذاشتم، علم سیاه برافراشتم و پیروان و همراهان را جمع کردم. همگی به سمت بارفروش حرکت کردیم. 202 نفر بودیم که با پرچم سیاه از خراسان تا قلعه شیخ تبرسی در مازندران تاختیم. در بین راه به یارانم گفتم این راهی است که ما را به کربلای خود می‌رساند. ما امتحانات شدیدی در پیش داریم. از شما می خواهم اگر تاب بلایا و صدمات را ندارید از همین جا بازگردید.
دوستان، قبل از ادامه برنامه یادآوری می‌کنم که بارفروش نام پیشین بابل فعلی است. باری، نبیل زرندی، مورخ و نویسنده بهائی می‌گوید:
پس از آن که ملا حسین در کمال صداقت با همراهانش صحبت کرد، 20 نفر از آنان به منازل خود بازگشتند. سعید العلماء مجتهد بارفروش از حرکت ملا حسین و همراهانش به سمت بارفروش مطلع شد. غضبناک در شهر جارچی به راه انداخت و مردم را در مسجد جمع کرد و خود بالای منبر رفت. عمامه بر زمین کوبید و مردم را تحریک نمود.
ایها الناس، بیدار شوید، هوشیار باشید. دشمنان ما در کمینند، میخواهند اسلام را از بین ببرند، مقدسات اسلامی را محو کنند. اگر امروز جلوی آنها را نگیرید، به شهر وارد میشوند و بدانید حتی یک نفر از شما از چنگال آنها جان سالم به در نمیبرد. آنها میخواهند همه شما را نابود کنند. رئیس آنها که الان به سمت بارفروش میآید، چندی پیش یک روز به مجلس درس من آمد. در حضور شاگردانم مرا تحقیر کرد، زیرا دید که مطابق میلش رفتار نکردم. او عصبانی شد و از مجلس درس بیرون رفت و عزم خود را جزم کرد که علیه من قیام کند. آن زمان که محمد شاه زنده بود و قوت و قدرت داشت، او نترسید و بیباکانه رفتار کرد. حالا که شاه قبلی وفات کرده و کارها در هم و پریشان است، ببینید چه ها خواهد کرد. امروز بر همه مردم بارفروش، از زن و مرد و پیر و جوان، لازم و واجب است که شمشیر به دست بگیرد و این مخربین اسلام را جلوگیری کند و در مقابل حمله آنها پایداری نماید. همه شما فردا صبح حاضر باشید تا جلوی این گروه بیباک را بگیرید و آنها را محو و نابود کنید.
مردم از این سخنان به هیجان آمدند. آنها که از این سخنان تأثیر گرفته بودند، از ترس جان و مال خود حاضر شدند به هر وسیله‌ای از ورود ملا حسین و یارانش به بارفروش جلوگیری کنند.
ملا حسین در مسیر خود در راه مازندران، روزی بعد از نماز صبح یارانش را جمع کرد و به آنان گفت:
هرچه از مال دنیا با خود دارید در بیابان بیاندازید، فقط اسب و شمشیر خود را نگه دارید. هرچه همراه دارید از خود دور کنید، تا همه مردم بدانند که دوستان خدا به مایملک خود هم اعتنایی ندارند، چه رسد به اینکه مال دیگران را تاراج و غارت کنند.
همراهان ملا حسین بشرویه بابالباب همه اطاعت کردند. هرچه همراه داشتند به بیابان ریختند. سوار اسب‌های خود شدند و با سروری فراوان و روحیه‌ای قوی همراه با ملا حسین به راه افتادند. نبیل می‌گوید:
اولین کسی که از دستور بابالباب اطاعت کرد، حاجی عبدالمجید نیشابوری پدر بدی بود. بدی جوانی بود که سالها بعد داوطلب شد تا یکی از الواح حضرت بهاءالله، یعنی لوح سلطان ایران، را به دست شاه ایران ناصرالدین برساند. بدی در اثر شکنجه هایی که توسط زیر دستان شاه به او وارد شد، جان خود را از دست داد. به هر حال پدر او حاجی عبدالمجید مقدار زیادی فیروزه از معدن خود به همراه داشت که قیمت هنگفتی داشت، اما به دستور ملا حسین همه آنها را از خود دور کرد.
سعید العلماء عده زیادی را با اسلحه از شهر بیرون فرستاد تا راه را بر ملا حسین ببندند. آنان در یک فرسخی شهر به ملا حسین و همراهانش رسیدند، بی حرمتی کردند و لعن و نفرین نمودند. یاران بابالباب که چنین دیدند خواستند شمشیر بکشند.
خیر، صبر کنید، هنوز وقت دفاع نرسیده. هر وقت مجبور شدیم و برای دفاع شمشیرها را از غلاف خواهیم کشید.
در این هنگام از طرف متعصبین و مردم عصبانی به سمت آنان شلیک شد و 6 نفر به شهادت رسیدند. یاران ملا حسین از او اجازه خواستند تا دفاع کنند. در همین حال یکی دیگر از یارانشان، یعنی سیدی یزدی، با شلیک گلوله از پای درآمد. ملا حسین که چنین دید شمشیر از غلاف کشید و به میان جمعیت تاخت و قاتل سید یزدی را تعقیب کرد. او از جلوی ملا حسین فرار کرد و خود را پشت درختی پنهان نمود و تفنگ خود را برای دفاع آماده کرد. ملا حسین او را یافت و به 1 ضربه شمشیر تنه درخت، لوله تفنگ و آن شخص هر کدام را 2 پاره کرد. مهاجمین که این طور دیدند پا به فرار گذاشتند.
در حالی بود که ملا حسین بنا به تأیید شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی اندامی نحیف و دستی لرزان داشت. اما آنچه سبب شد تا این واقعه تاریخی رخ دهد قوت ایمان و قدرت اراده و ایقان او بود. بیشتر کسانی که شجاعت ملا حسین را دیده بودند همه جا از این واقعه یاد می کردند. آنهایی که تعصبی نداشتند زبان به تحسین و تعریف می گشودند. حتی شاعران در نقاط مختلف ایران قصایدی درباره صاحب این ضرب دست به رشته نظم کشیده اند. این امر آنچنان معروف و قطعی شناخته شده که نمی توان آن را انکار کرد. از جمله نویسنده کتاب تاریخ ناصری یعنی رضا قلی خان هدایت این داستان ضرب شمشیر ملا حسین را با آب و تاب فراوان در کتاب خود ذکر کرده و شجاعت و شهامت ملا حسین و مهارتش را در شمشیر زدن ستوده است. نبیل زرندی میگوید:
من از میرزا محمد فروغی پرسیدم صاحب ناسخ التواریخ نوشته جناب ملا حسین در اوائل حال مدتها مشق اسب سواری و شمشیر زنی می کرده. آیا این مطلب به نظر شما درست می آید؟
این مطلب تهمت صرف و دروغ محض است. من از مدتها پیش با ملا حسین رفیق بودم و با او معاشرت داشتم. آن وقتها به قدری قوای جسمانیش ضعیف بود که من به مراتب از او قوی تر بودم. هر وقت جناب بابالباب می‌خواست چیزی بنویسد دستش می‌لرزید و نمی‌توانست با سرعت و آنطور که می‌خواست از عهده نوشتن برآید. نه اسب سواری می‌کرد نه شمشیر زنی تعلیم می‌گرفت. معلوم است دستی که می‌لرزد تا قلم بگیرد از گرفتن شمشیر عاجز است. او همیشه لرزش دست داشت. اما اولین بار که شمشیر کشید تا قاتل جوان یزدی را تنبیه کند با 1 ضربه چنان مهارت عجیبی از خود بروز داد.
میرزا محمد فروغی می گفت که تنها کسی که بعد از این واقعه عجیب همراه ملا حسین بود خادم با وفای او قنبرعلی بود که بعدها چنین حکایت کرده:
ملا حسین بر مخالفین هجوم می کرد و با شجاعت از میان صفوف دشمنان می گذشت. ابداً توجهی به گلوله هایی که در اطرافش می ریخت نداشت. یک سره وارد بارفروش شد و بی محابا به سمت منزل سعید العلماء می تاخت. به آنجا که رسید 3 مرتبه با محابت بسیار اطراف منزل سعید العلماء گردش کرد و فریاد زد:
ای ترسو، تو که مردم این شهر را به جهاد وادار کرده ای خودت کجا هستی؟ چرا خودت را پشت دیوارهای خانه‌ات مخفی کرده ای؟ بیا و به میدان قدم گذار. اگر راست میگویی از خانت بیرون بیا تا دیگران از تو پیروی کنند. گویا فراموش کرده ای کسانی که مردم را به جهاد وادار میکنند اول خودشان از جان میگذرند تا سایرین از شجاعت دلیری آنها قوت بگیرند.
فریاد ملا حسین سبب شد تا مردم ساکت شوند. مردم بارفروش که اینطور دیدند سر تسلیم فرود آوردند و صدای الامان الامان بلند شد.
صدای استغاثه مردم بلند بود که یاران ملا حسین وارد شهر شدند. آنان امیدی نداشتند که او را زنده بیابند. وقتی دیدند که بر اسب خیش سوار است و هیچ آزاری به او نرسیده، به نزدش شتافتند و رکاب اسبش را بوسیدند. عصر آن روز ملا حسین به مردم بارفروش امان داد و به جماعت بسیاری که اطرافش را گرفته بودند گفت:
ای امت رسول الله، ای شیعیان علی علیه السلام، چرا به ما حمله کردید؟ ما عقیده داریم که اگر کشته شویم در راه خدا کشته شده ایم و به شهادت رسیده ایم. آیا شما عملی منافی با دیانت مقدس اسلام از ما مشاهده کردید که به ما هجوم نمودید؟ آیا حضرت رسول اینطور دستور فرموده؟ آیا این رفتاری است که مأمور به آن هستید؟ آیا رفتار پیامبر خدا با مؤمنین و کفار همین طور بود که شما رفتار کردید؟ پیامبر فرموده بی جهت سبب اذیت کفار و مؤمنین نشوید. از ما چه رفتار زشتی مشاهده کردید که به کشتن ما اقدام نمودید؟ فکر کنید، ببینید من به تنهایی با همین شمشیری که در دست دارم از میان صفوف مهاجمین گذشتم و با آن که گلوله از هر طرف میبارید و دور مرا آتش گرفته بود به سلامت نجات یافتم. کوچکترین اذیتی به من نرسید. این حفظ و حراست الهی بود که مرا محافظه کرد. اگر هم بخواهد خودش جان مرا در راه آیینش خواهد گرفت.
نبیل میگوید:
پس از این سخنان جناب باب الباب وارد کاروانسرای سبز میدان شد. وقتی همه یارانش به او رسیدند، فرستاد تا از بازار آب و نانی فراهم کنند. مأمورین برگشتند و گفتند نه نانوا به ما نان داد، نه مردم گذاشتند آب بیاوریم. ملا حسین گفت تا در کاروانسرا را ببندند. وقت اذان مغرب به یارانش گفت:
آیا کسی از شما هست که دست از جان شسته باشد، روی بام برود و اذان بگوید؟ جوانی در نهایت شجاعت حاضر شد، بالای بام رفت و شروع به تلاوت اذان کرد، اما با گلوله‌ای از پا در آمد. نفر دوم و سوم بالای بام رفتند، اما به محض شروع اذان به شهادت رسیدند. دستور دادم در کاروانسرا را باز کنند تا سزای مهاجمین را بدهیم.
ملا حسین از کاروانسرا خارج شد و با شمشیرش به بسیاری از مردم شهر که در میدان جمع شده بودند حمله کرد. مردم چون شمشیر برهنه باب الباب را دیدند، با ترس و وحشت فرار کردند. عده‌ای به خاک و خون افتادند. دیگران امان طلبیدند و تقاضای بخشش کردند.
اما عده‌ای از اعیان شهر نزد من آمدند و شفاعت کردند.
آقا، خدا شاهد است که ما هیچ مقصودی نداریم، فقط آمده ایم از شما امان بطلبیم. تقاضا داریم از اسب پیاده نشوید تا مقصود خود را به شما عرض کنیم.
دیدم در گفتار خود صادقند. از اسب پیاده شدم و آنها را به داخل کاروانسرا دعوت کردم.
دو دوستان، به پایان برنامه این هفته رادمردان جاوید رسیدیم. از شما دعوت میکنم هفته آینده با ما همراه باشید تا شرح زندگی ملا حسین بشرویه‌ای جناب بابالباب را پی بگیریم. لطفاً با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه ما را از نظرات و انتقادات خودتان مطلع کنید. با شماره تلفن 201-703-671-88-88 تا برنامه بعد، بدرود.